26 شهریور 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وجه دومی بود که برای اجتناب از ملاقی در بفرمایید که مسئله اولا گفته شده بود. وجه دوم رو دیروز برای شما تقریر کردم و اونو این بود که یک علم اجمالی جدیدی حاصل می شود بعد از ملاقات، و این علم اجمالی جدید خود به خود برای ما تنجیز میاره. در نتیجه می بایست از ملاقی اجتناب کنیم. تقریر و ذالک، این که وقتی ما علم اجمالی به نجاست دو تا مایع داریم، ثم هوای من اصابت می کند به یکی از این دو ظرف، عبایی که به یکی از این دو ظرف اصابت کرد که ملاقی باشد، بعد از ملاقات یک علم اجمالی دومی به وجود میاد و اون علم اجمالی دوم این است که یا این ملاقی نجس است یا طرف آخر، یعنی نه ملاقا، طرف ملاقا نجس است. گفتن این علم اجمالی به وجود میاد. وقتی این علم اجمالی حاصل شد، بنابراین ملاقی داخل در علم اجمالی می شود، ولو علم اجمالی دوم. وقتی داخل در علم اجمالی شد، ما می بایست از او اجتناب کنیم. و فرموده ان و شاهد و علی ذلک، اگر ملاقا از بین برود، ظرف ملاقا را شما رفتید آبشو خالی کردید تو باغچه، در نتیجه دیگه ظرف ملاقا وجود ندارد، با این حال علم اجمالی دوم وجود دارد و ما می دانیم یا ابا نجس است یا اون طرف دیگر نجس است. بنابراین این علم اجمالی دوم سلام و این علم اجمالی دوم می بایست مراعات بشود، و مراعاتش به این است که از ملاقی هم باید اجتناب بشه. این وجه دومی است که فرمودند. جواب رو دیروز خدمت شما عرض کردیم به بیان این که علم اجمالی به ما هو علم اجمالی تنجیز نمیارد، لم تنجیز علم اجمالی، سر تنجیز علم اجمالی، خود وجود علم اجمالی به ما هو نفسه نیست. و لذا دیرو برای شما مواردی رو عرض کردم، مثالهایی رو زدیم که علم اجمالی وجود دارد اما علم اجمالی تنجیز ندارد. پس داستان تنجیز نسبت به علم اجمالی، علت تنجیز وجود خود علم اجمالی نیست که اینجا مستدل دارد بهش استدلال میکند. علت تنجیز علم اجمالی این است که اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و در نتیجه تساقط میکنند. وقتی اصول نافیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط کرد، اصل نافی که جاری نشد علم اجمالی تنجیز میاره. سلام. توجه فرمودید؟ پس علم اجمالی به ما هو و علم اجمالی تنجیزی ندارن. علم اجمالی وقتی منجز است که اصول نافیه در اطرافش تعارض و تساقط کنه. و عرض کردم خدمت شما اصول نافیه چرا تعارض میکند؟ به خاطر اینکه وقتی من میدانم این دوتا مایه نجاست به احده ما اصابت کرده است، اگر اصل نافی را در هر دو طرف بخوام جاری کنم موجب مخالفت قطعیه میشه و مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز نیست، چون دیگه مخالفت قطعیه است. پس در دو طرف نمیتونم جاری کنم. وقتی در دو طرف نتوانستم جاری کنم، یعنی این اصول نافیه در هر دو طرف تعارض و تساقط میکند. یعنی مثلا استصحاب طهارت، اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، اینا در اطراف علم اجمالی وجود دارد لکن نمیتوند جاری بشه. بخواد جاری بشود در هر دو طرف لازم میاد مخالفت قطعیه تکلیف واصل، چون علم اجمالی هم علمون ولو اجماله. در نتیجه مخالفت تکلیف قطعیهی که شما قطع بش دارید نمیتونید بکنید. پس بنابراین اصول نافیه در دو طرف تعارض و تساقط میکن. در یه طرف دون دیگری بخن جاری کنید، بگون من در این طرف جاری میکنم، در اون طرف جاری نمیکنم، اون میشه ترجیح بلا مرجح. بنابراین سر تنجیز علم اجمالی این است که اصول نافیه در هر دو طرف یا اطراف علم اجمالی تعارض و تساقط میکنه. ولذا هرگاه اصول نافیه مبتلا به معارضه و تساقط نشود، اصول نافیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود و علم اجمالی را از تنجیز میندازد. دیگه علم اجمالی شما منجز نخواهد بود. توجه کردید؟ پس علم اجمالی به ما هو علم اجمالیون تنجیز ندارد، که الان اینجا دارد میگد که ما یک علم اجمالی دومی داریم که در این علم اجمالی دوم ملاقی یک طرف علم اجمالی است. وقتی ملاقی یک طرف علم اجمالی شد، خب پس دیگه ما باید ازش اجتناب کنیم. میگم بله، ما منکر نیستیم که علم اجمالی دوم به وجود آمده است. علم اجمالی دوم به وجود آمده است بعد از ملاقات، لکن این علم اجمالی دوم به ما هو فی حد نفسه منجز نیست. اصول نافیه در اطرافش اگر جاری شد دیگه تنجیزی ندارد. و میگم اصول نافیه در اطرافش جاری میشد تو این علم اجمالی دوم. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب طهارت، اصالت الطهاره، اصالت الهلیه، هر کدوم اینا رو شما بگیرید، بین ملاقا و طرف ملاقا، بین ملاقا و طرف ملاقا اینا همه وجود دارند و به تعارض چه میشن؟ تساقط میکنه. وقتی که به تعارض تساقط کردن، خب میموند این ملاقی ما. این ملاقی ما الان طرف علم اجمالی شد ملاقی با اون طرف ملاقا، که گفتن حتی اگر ملاقا از بین برود این علم اجمالی دوم وجود دارد. میگم بله، علم اجمالی دوم وجود دارد. ما یا میدانیم ملاقی نجس است یا طرف ملاقا او نجس است، لکن این علم اجمالی دوم تنجیز ندار. والوجه فی ذلک، اصول نافیه در اطراف طرف ملاقا به تعارض با اصول نافیه در طرف در خود ملاقا تساقط کرده است. پس الان طرف ملاقا دیگه اصل نافی ندارد. وقتی اصل نافی ندارد، ملاقی ما اصل نافی دارد. استصحاب طهارت، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اینا مواردی است اصول نافیه در ملاقی وجود دارد. در طرف ملاقا اصول نافیه بالمعارضه با خود ملاقا تساقط کرده. اصول نافیش تساقط کرد یعنی مرد اصول نافیش. وقتی اصول نافیه طرف ملاقا مرد، تساقط کرد، اصل نافی در طرف ملاقی جاری می شود بلا معارضه. دیگه معارض ندارد که. و وقتی معارض ندارد جاری می شود. وقتی استصحاب طهارت جاری شد، اصالت الطهارت جاری شد، اصالت الحلیه جاری شد، وقتی اصول نافیه در طرف ملاقی جاری شد، این علم اجمالی شما هست، منکر نیستیم، لکن علم اجمالی شما تجهیز نمیارد، چون اصول نافیه در اطرافش به تعارض تساقط نمی کند، چون در طرف ملاقا اصل نافی وجود ندارد، اصول نافیش از بین رفته. پس اصل نافی در طرف ملاقی جاری می شود بدون معارضن. پس بنابراین علم اجمالی هست، لکن این علم اجمالی تنجیز ندارد. این جواب ما بود. جوابی که ما عرض کردیم به این وجه دوم این بود که خدمت شما بیان کرد. مثال هایی هم برای این، بله بفرمایید، ما جراز ندیم در توضیح مطلب که دیگه مثال ها را اعاده نمی کنم. لکن شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف پاسخ دیگری به این وجه ثانی دادن. پاسخ شیخ را با هم مرور کنیم و بعد ببینیم که اشکالی متوجه شیخ کرده اند یا نه. شیخ می‌فرماید داستان اصل نافی، اصول نافیه در طرف در ناحیه ملاقی جاری می‌شود. ما هم همینو گفتیم، لکن بیان شیخ با بیان ما فرق داره. شیخ از راه دیگری رفت. شیخ می‌فرماید اصول نافیه بین ملاقی و ملاقا اصل سببی و مسببی است. یعنی چی؟ یعنی اگر اصول نافیه در ناحیه ملاقا جاری بشود، دیگه شما احتیاج به جریان اصل نافی در ناحیه ملاقی ندارید. اگر ملاقا را استصحاب طهارت در موردش جاری کرد، اگر اصالت و طهاره در موردش جاری کردید، اگر اصالت و الحلیه در موردش جاری کردید، هر اصل نافی که شما در ناحیه ملاقا جاری کردید، خب دیگه احتیاجی ندارید که اون اصل نافی رو در ناحیه ملاقی جاری کنید. وقتی ملاقا پاک باشد، ملاقیش هم چیه؟ پاک دیگه. وقتی ملاقا استصحاب طهارت در موردش جاری باشد، خب شیعی اگر با چیزی ملاقات کند که استصحاب طهارت دارد، خب اونم پاک دیگه، اون که شکی در موردش نیست. پس بنابراین شیخ میاد اصل سببی و مسببی درست میکنه، میگه اصول نافیه در ناحیه ملاقا اصل سببی است و اصول نافیه در ناحیه ملاقی اصل مسببی است. یعنی اگر اصول نافیه در ناحیه ملاقا جاری بشد، دیگه اصلا شما نسبت به ملاقی شکی نداری، پاکه، چون ملاقی با پاک پاکه، مشکلی نداره. اما اگر اصول نافیه در مورد ملاقا جاری نشود، وقت نوبت میرسد به جریان اصل نافی در مورد چی؟ ملاقی. درست شد؟ لذا شیخ میگد وقتی که داستان شد اصل سببی و مسببی، ببینید در داستان اصل سببی و مسببی این است که شیخ میفرماید اصل سببی حاکم است بر اصل چی؟ مسبب. وقتی که در ناحیه سبب اصل جاری شد، تکلیف مسبب معلوم میشد دیگه، واضحه. پس بنابراین اما اگر سبب شما معلوم نباشد، بله، اون وقت نوبت میرسد به اصل مسببی که شما جاری کنید. اما اگر اصل سببی جاری بشد، اصل سببی حکومت دارد بر اصل مسببی، دیگه نمیخواد که اصل مسببی جاری بشد، احتیاجی شما ندارید. رو این حساب شیخ اینجور تقریر میکنه، میفرماد استصحاب طهارت، اصالت الطهارت، قاعده طهارت، اصالت الحلیه، اینا در ناحیه ملاقا وجود دارد، لکن معارض است با چی؟ با همه اینا در طرف ملاقا. چون علم اجمالی به نجاست عهد ما داریم دیگه. بنابراین استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اینا معارضه می کند با تمام این اصول در طرف ملاقا، چون علم اجمالی به نجاست عهده ما داریم. وقتی که معارضه کرد، بالمعارضه چی؟ تساقط می کند. وقتی بالمعارضه تساقط کرد، نوبت می رسد، اینجا اصل سببی اصول نافیه در ناحیه ملاقا بود، اصول نافیه در ناحیه ملاقا تعارض کرد و به تعارض تساقط کرد. وقتی اصول نافیه در ناحیه ملاقا تعارض کرد، اصل سببی شما چی شد؟ مرد. اصل سببی که مرد، نوبت میرسد به چی؟ به مسبب. اصل مسببی شما چی بود؟ اصول نافیه در ناحیه ملاقی. خب اصل نافیه در ناحیه ملاقی استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اصالت الطهاره، اینا در ناحیه ملاقی جاری میشد بلا معارضن، معارضه‌ای هم ندارد و از اصول نافیه در ناحیه ملاقی جاری میشه. این جواب شیخ. و لذا میفرماید شیخ اصول نافیه در ناحیه ملاقی جاری میشد و علم اجمالی دون تنجیزی نداره. ولو علم اجمالی دوم هست، اما چون تنجیز نداره، ثمره ای نداره، چون اصول نافیه در ناحیه ملاقی جاری میشه. توجه فرمودید؟ شیخ اینجور درستش میکنه. نه، ما اصل سبب و مسبب درست نکردیم. نتیجه که هر دو قائل به طهارت ملاقی میشه. اما ببینید راهی که ما علم اجمالی رو از تنجیز انداختیم و راهی که شیخ از تنجیز میندازد فرق میکنه. شیخ اصل سببی و مسببی درست کرد، در عرض ما اصل سببی و مسببی نبود، حکومتی در کار نبود. شیخ سبب و مسبب درست میکنه، میگه آقا اگر استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اصول نافیه در ناحیه ملاقا جاری بشه، خب دیگه شما نسبت به ملاقی شکی ندارید دیگه. ابا اصابت کند به ظرف آبی که استصحاب طهارت داره، شما شک دارید که نجس میشن؟ نه. اصابت کند به ظرفی که چه دارد؟ قاعده طهارت دارد، اصالت و طهارت داره، این که شکی ندارد. خب اینجور باشد میدونیم عبامون پاکی. خیلی خوب، پس میگه شک در عبا مسبب است از شک در ناحیه چی؟ ملاقا. وقتی ملاقادون شک در نجاستش هست، این شک در نجاست سرایت میکنه به عبا. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اصل در ناحیه ملاقی مسبب است از سببی که چیست؟ اون اصل در ناحیه ملاقاست. اگر اصول نافیه در ناحیه ملاقا جاری بشن، خب اون آب میشه پاک دیگه، حکم کنی به طهارتش. اگر آبی رو حکم به طهارت کردید، عبابش خورد، اون مشکلی ندارد که عبام پاکه. خیلی خوب، شیخ داره سبب و مسبب درست میکنه. وقتی سبب و مسبب درست کرد، میگه خب قاعده اصول سببیه و مسببیه اینه، هرگاه اصل سببی جاری بشود دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه، وجهی ندارد دیگه، اصل مسبب منتفی میشد، موضوع اصل مسببی منتفی میشه. اما اگر اصل سببی جاری نشود، بله اصل در ناحیه مسبب جای جریان پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا میفرماید در ناحیه ملاقا، اصول نافیه در ناحیه ملاقا چون علم اجمالی اول رو داری، بالمعارضه با اصول نافیه در طرف ملاقا بالمعارضه تعارض و تساقط میکنن. وقتی تعارض و تساقط کردن، خب دیگه شما در ناحیه ملاقا اصل نافی ندارید. ملاقا چی بود؟ اصل نافیش اصل سببی. دیگه شما در ناحیه ملاقا که اصل سببی است، اصل سببی دون مرد. حالا که اصل سببی دون مرد، نوبت میرسد به اصل مسببی. اصل مسببی در ناحیه ملاقی زنده میشد، کاربرد پیدا میکنه. اصل منافی در ناحیه ملاقی استصحاب طهارت، اصالت الطهاره، قاعده طهارت، قاعده حلیت، اصول نافیه جاری میشد، معارضی هم نداره. توجه فرمودید؟ پس بنابراین حکم میکند به این که این علم اجمالی دوم تنجیز ندارد، چون اصول نافیه در ناحیه ملاقی جاری میشود بلا معارضن. اما شیخ برد تو اصل سببی و مسببی، ما نبردیم تو اصل سببی و مسببی. توجه فرمودید؟ این بیان شیخ است، اعلی الله مقامه الشریف. خب بر این بیان شیخ یه اشکالی وارد کرده اند و اشکال مال جناب مرحوم آیت الله سید حیدر ابن سید اسماعیل ابن سید صدرالدین صدر بزرگ است. سید حیدر صدر پدر مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، پدر عثمان باقر، به نام سید حیدر، مولود 1309 قمری در سامرا، متوفای 1356 در کاظمین. یعنی مدت عمرش هم چقدر بود؟ است 47 سال. صدریا عمرشون کوتاه است. پسرش هم آقای عثمان باقر هم همین 47 سال، بیشتر عمر نداره. اون حالا پسر رو کشتن، پدر به مرگ طبیعی مرده است. پدر آقای عثمان باقر سید حیدر، این بفرمایید آقای عاصد حیدر سر شبهه ای رو به شیخ وارد کرده و این شبهه معروف شده است به نام خودش، به نام از شبهت حیدریه. ترجمه کنم بلکزی حیدر باشد، شبهش هم حیدریه باشد دیگه، بله دیگه مردفکن میشه. بر شیخ شبهه ای رو وارد میکنه و شبهه قابل این است که ببینیم چیز به کجای شیخ دارد اشکال میکنه. بله شبهه این، پس شبهه حیدریه آثاری هم ایشون داره، یه رساله ای دارد تحت همین عنوان از شبهت حیدریه. خب چه میگد ایشون؟ به شیخ میگد شیخ حرف شما قبول، اصل سببی و مسببی دیگه، میگه ما اصل سببی و مسببی شما رو قبول کرد. اما سؤال جناب شیخ، اصالت الهلیه در ناحیه ملاقی و طرفش آیا در ردیف اصالت و طهاره و استصحاب طهارت و قاعده طهارت هست یا در ردیف بعد ایناست؟ یعنی آیا اصالت الهلیه اصل سببی خودش حساب میشد یا مسببی؟ خب بالطبع وقتی شما چه دارید؟ بالطبع وقتی شما دو تا ظرف آب دارید، علم اجمالی به نجاست احدهما دارید، اگر استصحاب طهارت در هر طرف جاری بشه، قاعده طهارت جاری بشه، اصالت و طهارت جاری بشه، خب دیگه شما احتیاجی به اصالت الهلیه ندارید دیگه. خب پر واضح هست آبی که نجس نیست دیگه استعمال شربش چیه؟ دیگه شرب اون آب چیه؟ حلال است دیگه، حلال. اون جایی که شما شک در حلیت دارید جاییست که شک در نجاست دارید. حالا اگه میدونی نجس نیست، آبی رو میدونید نجس نیست، حالا چه به استصحاب طهارت چه به قاعده طهارت، خب شکی دارید در چی؟ در اباحه شربش؟ شکی که ندارید. پس بنابراین اصالت الهلیه میشد اصل مسببی در رتبه استصحاب طهارت و قاعده طهارت و اصالت الطهاره نیست، در رتبه بعدشه. اگر اینا جاری نشد و وقت میام ببینیم آیا اصالت الهلیه جاری میشود یا جاری نمیشه. پس اصالت الهلیه در دو طرف علم اجمالی اول، یعنی ملاقا و طرف ملاقا، در دو طرف علم اجمالی اول اصالت الهلیه اصل مسببیست، یعنی در رتبه مسببی که میخوام بگم یعنی در رتبه بعد استصحاب طهارت و قاعده طهارت هست. اگر استصحاب طهارت جاری بشه شکی دیگه در حلیت شرب نداره، اگر قاعده طهارت جاری بشه شکی در حلیت شرب نداره، درست شد؟ اگر اینا جاری نشه نوبت میرسد به اصالت الحلیت. ببینیم آیا اصالت الحلیت جاری میشود یا جاری نمیشود، درست شد؟ پس اصالت الحلیت در رتبه بعد استصحاب طهارت و قاعده طهارته، مسبب از اوست. اگر استصحاب طهارت و قاعده طهارت جاری بشه دیگه نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. اگه اینا جاری نشه بله نوبت به اصالت الحلیه میرسه، که آیا اصالت الحلیه جاری میشود یا اصالت الحلیه جاری نمیشه. اینا داشته باشید. خیلی. پس اصالت الحلیه رتبه متأخر از استصحاب طهارت و قاعده طهارت است. یعنی اصالت الحلیه به عبارت اخرى مسبب از این است که استصحاب طهارت جاری نشود، قاعده طهارت جاری نشود، وقت نوبت میرسد به اصالت الحلیه. ببینیم اصالت الحلیه جاری میشود یا جاری نمیشود. تا اینجا درست؟ همین جور است دیگه. شما اگر آبی را استصحاب طهارتش رو کردی دیگه شکی دارید در حلیت شربش؟ اگر قاعده طهارت جاری کردی دیگه شکی دارید در حلیت شربش؟ شکی ندارید. کی شک میکنید؟ اون وقتی که نتونید استصحاب طهارت جاری کنید، اون وقتی که نتونید قاعده طهارت جاری کنید، اون وقت میگون حالا که من نمیدونم این آب پاکه یا نجس، حالا خوردنش حلاله یا حرام، درست شد؟ پس ببینید میشه اصل سببی و مسبب. حالا که اینجور شد، جناب سید حیدر سعد اعلی الله مقامه الشریف ایشون بر شیخ اشکال میکنه، میگه شیخ شما گفتی که اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی اصل مسببیست. چشم، اصال میپذیریم از شما که اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی اصل مسببیست، و مادامی که اصل سببی جاری نشد در ناحیه ملاقا نوبت به این میرسد. قبول. سوال، خب اصالت و طهارت در ناحیه ملاقی اصل مسببی است؟ اصالت و طهارت در ناحیه ملاقی یا استصحاب طهارت در ناحیه ملاقی اصل مسببی است؟ اصالت الحلیه در طرف ملاقا اونم اصل مسببی است؟ حالا که دوتا شد اصل مسببی، ما معارضه میندازیم بین این دوتا اصل مسببی. متوجه شدید؟ ملاقا را اصلا ولش کن، برید سر طرف ملاقا. میگه حتی ملاقا ممکنه از بین برد، کاری نداریم. طرف ملاقا، آیا در طرف ملاقا اصلی به نام اصالت الحلیه این اصل وجود دارد یا نه؟ میگم بله. میگه این اصالت الحلیه که در طرف ملاقا هست اصل نافیه یا نه؟ میگم بله. میگه اصل مسببی است یا نه؟ میگم بله اصل مسببی است. میگه خیلی خوب، پس ما یه اصالت الحلیه در طرف ملاقا داریم، طرف ملاقا نه خود ملاقا، طرف ملاقا اون یه ذر، اصالت الحلیه در طرف ملاقا. با چی این طرف؟ در خود ملاقی استصحاب طهارت و قاعده طهارت بداریم، اینم اصل مسببی است. میگه این دوتا اصل مسببی با هم چه میکند؟ هر دو مسببی هن دیگه. وقتی هر دو شدن مسببی، هر دو در یه رتبه هستن. وقتی هر دو در یه رتبه شدن میتونن با هم چی کار کنن؟ معارضه کنن. معارضه میکنن و بالمعارضه تساقط میکنن. بنابراین اصول نافیه در ناحیه ملاقی بالمعارضه چه کرد؟ تساقط کرد. وقتی اصول ناحیه در ناحیه اصول نافیه در ناحیه ملاقی بالمعارضه تساقط کند، پس علم اجمالیدون میشه چی؟ منجز. پس یجب الاجتناب عن الملاقی. متوجه شدید؟ این شبهه حیدریه است. شیخ ها گیر انداخته، الحق و الانصاف. بله، شیخ ها گیر انداخته است و شیخ وقتی اصل سببی یا مسببی جاری کرد میگه خیلی خوب قبول. اصالت و طهاره، استصاب طهارت در ناحیه ملاقی اصل مسببی، مادامی که اصل سببی هست نوبت به مسبب نمیرسه و اصلای بفرمایید چی سببی بالمعارضه تساقط کرد، این اصل سببی مسببی اینجا در ناحیه ملاقی زنده میشد، اصالت و طهاره قاعده طهاره جاری میشد، حکم طهارت ملاقی میشد. این حرف شیخ. میگه شیخ این در فرضی است که ما تو طرف ملاقا، نه خود ملاقا، طرف ملاقا یه اصل مسببی نداشته باشی. چون علم اجمالی که درست کردن، بین چه درست کردن؟ بین علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم بین ملاقی بود و طرف ملاقا. خیلی خوب، الان میگه رو این بیان شما ما در طرف ملاقا یه اصل مسببی داریم و اون اصل مسببی چیه؟ اصالت الهلیه. این اصالت الهلیه رو اونجا داریم. در ناحیه ملاقی چه داریم؟ یه اصل مسببی داریم، اصالت الطهاره. چرا مسببی است؟ چون نسبت به ملاقا مسببی است. پس بنابراین دوتا اصل مسببی که شیخ ردیف همه، دوتا اصل مسببی، دوتا اصل سبب، اصل سببی و مسببی ردیف هم نیستن. وقتی ردیف هم نیستن پس نمیتونن با هم چه کنن؟ با هم معارضه کنن. اما اگر دوتا ردیف هم باشن میتونن با هم معارضه کنن. خیلی خوب، الان میاد سید حیدر صدر رحمت الله علیه میگه شیخ تو خودت گفتی اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی اصل مسببی است. خیلی خوب، ما همین اصل مسببی رو در طرف ملاقا درست میکنیم. در طرف ملاقام اصالت الهلیهی داریم که این اصالت الهلیه اصل مسببی است. پس بنابراین یه اصالت الهلیه در طرف ملاقا داریم، اصل مسببی است. یه اصالت الطهاره در ملاقی داریم، اینم اصل مسببی است. دو تا اصل مسببی در ردیف همند، وقتی در ردیف هم شدن با هم معارضه میکنن، بالمعارضه تساقط میکنن. وقتی بالمعارضه تساقط کردن اصول نافیه در ناحیه ملاقی هم ساقط شد، دیگه جاری نمیشد، معارض پیدا کرد. وقتی جاری نشد علم اجمالی در ناحیه ملاقی تنجیز دارد، باید از ملاقی اجتناب کنیم. این شبهه یه غیبتی، شبهه خیلی قوی است. توجه میکنید؟ یعنی شیخ رو گیر انداخته است، بعد جوری هم گیر انداخته است. یعنی اومد یک اصل مسببی اون طرف درست کرد، اینا رو با هم معارضه انداخت، بالمعارضه تساقط کردن، دیگه اصول نافیه در ناحیه چه بفرمایید؟ در ناحیه ملاقی جاری نیست. میشد تنجیز علم اجمالی دوم، باید از ملاقی اجتناب کنید. این شبهه حیدریه است. اجمال شبهه حیدریه بله این است که خدمت شما عرض کردم. علالله مقامه الشریف. پاسخی برای این شبهه حیدریه بله نسبت به شیخ، بله شیخ بتواند از این شبهه بیرون بیاد و جواب بدهد، هیچ قابل جواب نیست. یعنی اشکال بر شیخ اعظم انصاری وارد است و نه فقط بر شیخ اعظم انصاری، حتی بر بیانی هم که ما گفتیم این اشکال وارد است. لکن به بیان ما علی نحو موجبه جزئیه اشکالش وارد میشه. به فرمایش شیخ اشکال اساس بیان شیخ را از بین میبره. یعنی برای شیخ به نحو موجبه کلیه وارد است، تمام آنچه که شیخ فرموده است و این اشکال از کار میندازد، رو عرضی که ما کردیم این شبهه حیدریه رو عرض ما و رو جواب ما حتی میاد، اما بعضی جا میاد، نه همه جا. توجه کردی؟ بعضی جا بله میاد. کجا مثلا؟ اون جایی که علم اجمالی شما، دو طرف علم اجمالی شما، یکی ما باشد، طرف دیگرش صوب باشد. علم اجمالی دارم که یا این آب نجس شده است یا اون صوب نجس شده است. درست شد؟ خب وقتی علم اجمالی دارم یا این آب نجس شده یا صوب نجس شده و عبام اصابت کرده است به آب، پس ملاقی عباس که به آب اصابت کرد، چون عبا به صوب اصابت کند که اشکالی ندارد. گفت چرا نجس نمیشد؟ گفت الخشک ما الخشک چی؟ این که نجس نمیشد که. شما یه لباس نجس داشته باشید یه لباس طاهر، اینا بمالد به هم بدون رطوبت مصریه، نجاست که منتقل نمیشد. درسته؟ پس بنابراین ملاقی عبایی است که اصابت به ظرف آب پیدا کرده. خیلی خوب. خب علم اجمالی اول، استصحاب طهارت، قاعده طهارت، اینا همه چه میشد؟ بالمعارضه در علم اجمالی اول بین آب و بین صوب تساقط میکند، علم اجمالی تنجیز میارد. باقی میماند چه؟ باقی میماند بفرمایید که اصالت الهلیه در ناحیه چی؟ اصالت الهلیه در ناحیه آب. خب چون اصالت الهلیه در ناحیه بفرمایید که صوب که جریان ندارد، صوب نجس را اگر کسی بپوشد اشکالی داره؟ نه. نماز باش نمیشد بکنه، اما بپوشد حرام که نیست. پس اصالت الهلیه در ناحیه صوب جریان نداره، اما اصالت الهلیه در ناحیه چه جریان داره؟ اصالت الهلیه در ناحیه آب جریان داره. خیلی خوب. اصالت الهلیه که در ناحیه آب جریان داره، شما یعنی اینجا اگر شک کردید آیا شرب این آب جایز است یا نه، اصل این است چی؟ شربش جایز، چون اصالت الهلیه در اون طرف معارضه ای نداره، چون اصالت الهلیه در ناحیه صوب جاری نمیشه. خیلی خوب. حالا صورت مسئله را عوض میکنم. ملاقی شما ملاقی با صوب باشد، یعنی عبای من اصابت کرده است به صوب با رطوبت مصریه.
سلام.
درست شد؟ پس عبا اصابت کرد به صوب با رطوبت مصریه. خیلی خوب. اگر صبح نجس بوده است، عبام چه شده؟ نجس شده است. اینجا اصالت الهلیه در ناحیه آب معارضه می کند با اصالت الطهاره در ناحیه ملاقی، در ناحیه عبا و بالمعارضه تساقط می کنند و این همون شبهه حیدریه. یعنی علم اجمالی دوم تنجیز آورد. متوجه شدی؟ یعنی حتی روبیان ما هم در فروز و صوری هست که شبهه حیدریه راه پیدا میکنه و علم اجمالی دوم تنجیز میارد. یه بار دیگه روبیان ما رو به شما بگم کجا میشد؟ آمدیم فرض کردیم جایی که دو طرف علم اجمالی یکی آب است یکی صبح، در ناحیه آب یه اصالت الاباحه‌ای جاری میشد که در ناحیه صبح جاری نیست. خیلی خوب، این اصالت الهلیه، اصالت الاباحه در ناحیه آب فقط جاری است. حالا ملاقی ما ملاقات کرده است با چی؟ ملاقی ما ملاقات کرده است با صبح، با رطوبت مستقیم. حالا که ملاقات با صبح کرد با رطوبت مصری، ما شک داریم آیا ملاقی نجس است یا پاک. استصحاب طهارت، قاعده طهارت اینا وجود داره. اون طرف یه چه داری؟ اون طرف یک در ناحیه آب که طرف ملاقا است، نه خود ملاقا، در طرف ملاقا که در ناحیه آب است یه اصالت الهلیه داریم، اینجا یه اصالت الطهاره داریم. این اصالت الطهاره با اون اصالت الهلیه با هم معارضه می افتد. وقتی که معارضه افتاد به تعارض تساقط می کنه. وقتی تساقط کرد میبایست از ملاقی که عباس اجتناب کنه. دقت کردی؟ این همون شبهه حیدریه است. حتی رو بیان امام رو بعض از فروز جاری میشه. اما رو فرمایش شیخ، اساس فرمایش شیخ رو شبهه حیدریه بر باد فنا میده. توجه میفرمایید؟ بنابر این شبهه حیدریه مال مرحوم آقای سید حیدر صد، نواده سید صدرالدین بزرگ، بله، و ابن خالنا، چون آقای است اسماعیل، بله، میشد خال ما، ایشون میشد پسرش. این بفرمایید که شبهه قویی است. شیخ پاسخی از این شبهه ندارد و نه تنها شبهه شیخ رو زمین گیر میکند که اساس فرمایش شیخ رو از بین میبرد، حتی شبهه به قدری قوی است که رو بیان مام علی نحو موجبه جزئیه در بعض از فروز جاری میشد و در نتیجه حتی بیان ما را میگیرد. غیر این فرض فروز دیگری هم دارد، یعنی فقط منحصر به این مثال و فرضی که گفتم رو بیان ما نیست. فروز دیگرش اگر خواستین ملاحظه کنید، رجوع کنید به تقریرات مرحوم آقای حجت، آیت الله اسد محمد حجت، تقریرشون، ایشون آمده است فروز ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا رو 10-12 قسم کرده و اونجا اگر ملاحظه بفرمایید رو تقسیم بندی که مرحوم آقای، بله، بفرمایید که ببخشید، مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای اسد محمد داماد، مرحوم آقای اسد محمد داماد تو محاضراتی که از ایشون چاپ شده است در سه جلد، جلد دوم، تو این بحث میاد فروز را 10-12 فرض میکنه. تو این 10-12 فرض 3 تا 4 تاش میشد که علم اجمالی نسبت به ملاقی تأثیر میگذارد و تنجیز میگذارد. یعنی این سه چهار موردی که ایشون میفرماید از ملاقی باید اجتناب کرد، همون مواردی است که شبهه حیدریه اونجا رو گرفته است و در نتیجه از ملاقی باید چه بشود؟ اجتناب بشود. در جو فرمودی پس شبهه شبهه قویی است، شبهه حیدریه، و انا لم نجد لهذه الشبهه جوابا، ما جوابی براش نتوانستیم که پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.